تو آن سر رشته عزتی که کسی همچون تو نیست. جانم به فدایت، تو رکن ریشه‌دار مجد و شوکتی که همتا ندارد. جانم به فدایت، تو آن نعمت دیرینه‌ای که شبیه ندارد. جانم به فدایت، تو قرین شرف و بزرگواری هستی که وی را برابری نیست.
به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا، به نفسی انت من نازح ما نزه عنا، به نفسی انت امنیت شائق یتمنا، من مؤمن و مؤمنت ذکرا فحنا، به نفسی انت من عقید عز لا یصاما، بنفسي أنت من أصيل مجد لا يجازى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى، إلى متى أحافيك يا مولا.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parsuday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
بین ما هیوز احال تو ما بی خبری، قربت و داغ مدام شدنی نیست که نیست، با وجودی که همه از تو نشانی دارن، بین تو لحظان تو پیدا شدنی
شما شنوندگان گرامی برنامه های خودتان را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. همچنان با برنامه های خودتان و با رادیوی خودتان همراه باشید.
بسلام المبادئ وبسلاح الإسلام يا خير الأنا، أوحي بتنادك وبتهوي أراضك بتنادي المقام يا خير الأنا، إمام الرسول في شباي سبيل أمين خدا محبت جبرئي كميمي چرخ فلک نور اوست، همه نورها فتو به نور اوست، تو هاوز هاوز or build his wealth was not his main priority. To establish Islam was more essential to bring us under
higher authority.
ساعت 6 اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب غلط می کند کسی فکر کندن درخت تناور جمهوری اسلامی را هم بکند. رئیسی: علت کینه دشمن از ملت ایران پیشرفت های خیره کننده است. و تأکید مقام پاکستانی بر لزوم شناسایی طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این که نظام جمهوری اسلامی در مقابل قدرت‌ها تسلیم نشد و ایستاد تاکید کردند نظام جمهوری اسلامی اکنون بر درخت تناوری تبدیل شده است که حتی تصور کندن آن نیز امکان پذیر نیست. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای همزمان با 17 ربیع الاول سال روز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام در دیدار جمعی از مسئولان نظام و میهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس وحدت با طرح سؤالی مبنی بر این که آیا اتحاد کلمی مسلمانان و داشتن جایگاه رفیع در دنیای در حال تغییر امکان پذیر است، گفتند بله، اتحاد بین ملت‌های اسلامی ممکن است، اما نیازمند تلاش و عمل و ایستادگی در مقابل فشارها و سختی‌ها است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که در این زمینه بیشترین امید به خواص دنیای اسلام و جوانان روشنبین و نقش‌آفرینی آنها در هدایت افکار عمومی است افزودند، یک نمونه از امکان تحقق تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران است که نهالی کوچک با هدایت‌های امام خمینی رحمت الله علیه در مقابل دو ابرقدرت آن زمان ایستاد و آن نهال اکنون به درختی تناور تبدیل شده است که غلط بکند کسی حتی فکر کندن آن را نیز بکند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند ما ایستادیم و پیش رفتیم. البته ایستادگی نیز مانند هر کار دیگری سختی هایی دارد، اما آن کسانی هم که تسلیم می شوند دچار سختی می شوند، با این تفاوت که ایستادگی موجب پیشرفت و تسلیم باعث عقب رفت است. رهبر معظم انقلاب عادی سازی روابط برخی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی را یکی از بزرگترین خیانت ها خواندند و گفتند ممکن است برخی بگویند تحقق وحدت در شرایط فعلی با وجود برخی رؤسای کشورهای اسلامی امکان پذیر نیست، اما روشنفکران، علما، فرزانگان و نخبگان دنیای اسلام می توانند فضا را متفاوت از خاص دشمن کنند که در این صورت امکان تحقق وحدت آسان تر خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز تأسف از جنایات داعش در عراق، سوریه و بخصوص کشتار دانش آموزان در افغانستان افزودند در هر دو طرف شیعه و سنی تندروهایی وجود دارند که ارتباطی با تشیع و تسنن ندارند و این تندرویها نباید زمینه ساز اتهام زنی به اصل مذاهب شود و باید با کسانی که به اسم طرفداری از یک مذهب احساسات طرف دیگر را برمی انگیزند برخورد جدی انجام گیرد. ایشان سختی ها و فشار ها و کشتار های روزافزون در فلسطین و دیگر نقاط دنیای اسلام را نتیجه تشتت امت اسلامی دانستند و با اشاره به وجوه اشتراک فراوان مسلمانان گفتند جمهوری اسلامی ایران تا کنون هر آنچه در توان داشته برای تحقق عملی وحدت اسلامی به کار گرفته است که نمونه بارز آن حمایت همه جانبه از برادران اهل تسنن در فلسطین است که این حمایت بعد از این هم با همه توان ادامه خواهد داشت. رهبر معظم انقلاب با تأکید بر این که جبهه مقاومت که در دنیای اسلام شکل گرفته مورد حمایت جمهوری اسلامی است خاطر نشان کردند ما به لطف و عنایت خداوند ایمان داریم و به تحقق عملی آرزوی بزرگ وحدت اسلامی امیدوار هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار جمعی از مسئولان نظام و میهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس وحدت با رهبر معظم انقلاب اسلامی علت کینه دشمن از ملت ایران را پیشرفت‌های خیره کننده و همه جانبه آن دانست. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در ابتدای این دیدار افزود در سفر اخیر به نیویورک دبیر کل سازمان ملل متحد در ملاقات خصوصی عذرخواهی کرد و گفت با وجود تلاش‌های زیاد نتوانستم تحریم‌های مربوط به کرونا علیه ایران را رفع کنم که به او پاسخ دادم ملت ایران همواره از تهدید و تحریم فرصت سازی کرده است. رئیسی افزود ایران در قضیه کرونا با فعال کردن 6 مرکز تولید واکسین با صادرکننده تبدیل شد و امروز جزو کشورهای برتر دنیا در مقابله با این بیماری است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آمارهایی از پیشرفت علمی، رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش همکاری‌های تجاری و بین‌المللی کشور از همراهی صمیمانه مردم با دولت به خصوص در اجرای اصلاحات اقتصادی تشکر کرد و گفت دشمنان ایران در اغتشاشات اخیر نیز به دنبال ایجاد زحمت برای کشور بودند، اما مردم با صبر و ایستادگی همچون گذشته آنها را ناکام کردند. رئیسی پنهانسازی حقایق و گسترش جاهلیت مدرن را از جمله ترفندهای کنونی بدخواهان دنیای اسلام دانست و تصریح کرد راه مقابله با این ترفند گسترش بیداری بر محور وحدت اسلامی و پرهیز از تفرقه است. جشن میلاد پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شهر کابل با تأکید بر ضرورت مقابله با توطئه‌های دشمن برای جلوگیری از ایجاد تفرقه میان امت اسلامی برگزار شد. گزارش بشنوید از بهنام یزدانی.
جشن‌هایی که به افغانستان خسته از دهه‌ها جنگ و انفجار امید می‌دهد. سنی و شیعه را سببی وحدتی این کیک 50 متری را به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام ماهرترین شیرینی پزان کابل درست کردند.
از اینه که خدا عنایت کرده با ما که یک کارگر باشیم، یک زحمتکش باشیم، یک کسی باشیم که کار کنیم، یک چیزی بتونیم درست کنیم، دهن مردم رو شیرین کنیم، خیلی خوشحال.
در روزهایی که برخی ها عزمشان را جزم کردند تا افغانستان را وارد درگیری های قومی و مذهبی کنند، افغانستان متحد حرف دل همه کسانی بود که به این جشن آمده بودند.
ما متحد هستیم.
افغانستان متحد معنایش است که تمام مردم افغانستان در قلمرو افغانستان برادروار زندگی میکنه.
تمام ملت افغانستان ایران میخوان که اتفاق اتحاد شون. دشمنان بیرونی نمیدونن که دست میزنن که تا که ملت افغان را، افغانستان عزیز ما را بحران ببرن.
از انگلیس روباه پیر گرفته تا شوروی سابق با آمریکا به افغانستان حمله و این کشور را اشغال کردند، اما صدی به نام وحدت را در این کشور در مقابل خود دیدند.
دشمنان افغانستان تاریخ هم مطالعه کنند.
کیا نمیخواهند؟ طبیعی است که دشمنان اسلام، دشمنان میهن، دشمنان کشور، دشمنانی که نمیخواهند عزت و آبرو و اتحاد و آرامش و امنیت افغانستان ببینه، اینا نمیخواهند. و با تاسف که فعلا ما از این دشمنان کم نداریم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی کابینه سرپرست طالبان هم در این مراسم پیامبر گرامی اسلام را مبنای وحدت و همدلی بین مسلمانان عنوان کرد.
یکی در لسان دعوای مسلمانی داشته باشیم، دعوای ازی داشته باشیم که ما امتی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله هستیم و در عمل اون چنین نباشیم، این خودش سوال است. با این عمل باز ما نجات پیدا کرده نمیتونیم.
افغانستان متحد عنوان کارزاری است که این روزها در افغانستان در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده است.
افغانستان متحد و امن یعنی امنیت برای همسایگان این کشور، یعنی مانعی در برابر رشد گروه‌های تروریستی در این کشور. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
سخنرانان مراسم بزرگ هفته وحدت در کابل بر نیاز جهان اسلام و تقویت اتحاد و اخوت اسلامی تأکید کردند. باز هم گزارشی از بهنام یزدانی.
همزمان با هفته وحدت، ندای وحدت بیش از هر زمان دیگر این روزها در افغانستان شنیده می شود. اینجا مسجد الزهرای غرب کابل است.
در افغانستان جنگ شیعه و سنی نداشتیم و نخواهد داشتیم.
در این مسجد از هر قوم و مذهبی که بودند، سخنشان پرهیز از اختلاف در بین مسلمانان بود.
ما ملت واحد و امت واحدیم. به این اساس از هر آدرسی، از هر انجری، از هر مناره، از هر قلمی که صدای اختلاف بلند شود، صدای شیطان است.
شرکت کنندگان در این مراسم میگفتند دشمنان افغانستان با انفجار و انتحار از جمله حمله اخیر به آموزشگاه کاج غرب کابل نمیتواند در بین اقوام و مذاهب این کشور تفرقه ایجاد کند. در این برنامه خانواده های 54 شهید آموزشگاه کاج و 120 مجروح این آموزشگاه هم حضور داشتند. از جمله آقای شمس که همسر و خواهرش را در این حمله از دست داده است و دیگر توان راه رفتن ندارد.
5 بجه صبح بیدار شدند، نماز خواندن، با تمام امید انرژی و خوشحالی گفتن ما میریم امتحان کنکور میتیم آزمایشی و بعد امتحان کنکور امروز آخر است. هیچ تصور نمیکنم هر دویشون من یک روز است.
پدر زهرا احمدی از دیگر شهدای کاش هم با پیامی به این مراسم آمده بود.
من درخواست و پیشنهاد من است که این ملت افغانستان متحد شود، فریب بیگانگان نخورد.
مولوی امین‌الله وقار یکی از مسئولان امنیتی افغانستان هم در این مراسم از مردم این کشور خواست در مقابل توطئه‌های رسانه‌های بیگانه هوشیار باشند.
با نام انترنشنال افغانستان یا انترنشنال ایران که اینها شبکه های هستند که در خارج اینها تمامشان به فساد و به دیگه کارا مبتلا هستند و انجام میتن این کارها را، که به خاطر تخریب وطن عزیز ما هستند، به خاطر تفرقه افغانی هستند.
سید حسن مرتضوی معاون سفیر کشورمان هم در حاشیه مراسم گفت استکبار جهانی نمیخواهد افغانستان امن باشد.
جنگ شیعه و سنی در دستور کار نیروهای خارجی و امریکایی است. راه بیرون رفتش وحدت مسلمین است.
در این مراسم با همکاری شورای علمای شیعه افغانستان از خانواده‌های شهدا و مجروحان مرکز آموزشی کاج تجلیل شد.
در روزهایی که افغانستان شاهد برخی انفجارها و توطئه‌های مشکوک است، مهمترین نکته‌ای که در این برنامه تاکید شده بود که افغانستان امنیت و آرامش در سایه وحدت و همدلی می‌خواهد. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
وزیر امور مذهبی پاکستان بر رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی جامعه جهانی را یگانه راه حل افغانستان و مبارزه با تروریسم دانست. مفتی عبدالشکور سردارخان وزیر امور مذهبی و هماهنگی بین مذاهب پاکستان در حاشیه کنفرانس وحدت اسلامی در تهران مدعی شد طالبان در افغانستان یک حقیقت است و اولین بار است که در تمام افغانستان یک حکومت کامل به وجود آمده است. سردار خان در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان افزود اگر جهان می‌خواهد که با دهشت افغانی مقابله کند و عناصر تروریستی را از بین ببرد باید با طالبان همکاری کند و آن را به رسمیت بشناسد. وزیر امور مذهبی و هماهنگی بین مذاهب پاکستان از مسلمانان جهان خواست اختلافات را از میان خود بردارند و با هم یکی شوند تا توطئه‌های دشمنان از بین برود. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب: غلط می کند کسی فکر کندن درخت تناور جمهوری اسلامی را بکند. رئیسی: علت کینه دشمن از ملت ایران پیشرفت های خیره کننده است. و تأکید مقام پاکستانی بر لزوم شناسایی طالبان. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. عرض کردیم خدمت شما عزیزان شنونده که همزمان با عید بزرگ میلاد با سعادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام، سران قوا، جمعی از مسئولان نظام و میهمانان شرکت کننده در 36th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی صبح امروز با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. تحلیلی بشنوید از سید اسحاق شجاعی.
تبریک و شاد باش میلاد نورانی پیامبر اکرم و هفته وحدت. باید عرض کنم که اگر ما تاریخ جوامع اسلامی را یا اصلا تاریخ اسلام را بررسی و مطالعه بکنیم، قطعا به این نتیجه میرسیم که آگاهان جامعه و انسانهای آگاه، عالم، دانشمند همیشه به دنبال وحدتی، مخصوصا وحدت دینی، وحدت مذهبی، وحدت شیعه و سنی بودن. شما ببینید نخستین کسانی که پرچم وحدت را بلند کرد و واقعا در این عرصه بسیار تلاش کرد سید جمال هست. سید جمال یکی از اهداف اصلیش وحدت اسلامی بود، وحدت مذهبی بود و عرضم به حضورتون که ایشان می گفت که مسلمان ها باید از قید و بند استبداد و استعمار رها شوند و پیش شرط این رهایی و این آزادی وحدت هست. همینطور اگر پیش بیاییم می رسیم به حضرت امام خمینی که خب یک عالمی بسیار برجسته و بزرگ و آگاهی به زمان بود، مخصوصا و از همون آغاز که مبارزات خودش شروع کرد پرچم وحدت رو بلند کرد و همیشه فریادش وحدت مذهبی و وحدت دینی، وحدت شیعه و سنی بود. از جمله اقدامات بسیار نیکی که به عنوان یک میراث ارزشمند برای همه مسلمانان جهان بر جای مانده پیشنهاد هفته وحدت بود، اینکه از 12 تا 18 که اختلاف میلاد پیامبر هست که حالا اهل سنت میگن در 12 ربیع الاول به دنیا آمده و شیعیان میگن در 18، این شکاف را حضرت امام با ابتکار خودش هفته وحدت اعلام کرد. یعنی از 12 تا 18 مسلمان ها یک باری دیگر به یاد بیارن که وحدت و یک پارچگیشان و نزدیک شدن به هم دیگر چقدر ارزش داره و این به روش تأکید بکنن و به خصوص که در این ایام طرح و برنامه ای داشته باشن که این وحدت را چگونه از یک هفته و یک ماه و یک سال همیشگی بکنن، یعنی اون عواملی که ایجاد اختلاف میکنه در جامعه اسلامی و عواملی مثل مثلا تلاش دشمنان اسلام، استعمارگران که از بیرون نمیخوان مسلمان ها در کنار هم باشن، چون وحدت مسلمان ها قدرت ایجاد میکنه، مقاومت ایجاد میکنه و دشمن را، دشمنانی را که چشم دوختن به ثروت های اسلامی، اینا را شکست میدن. به این جهت هست که به هر حال درود میفرستیم بر روح بزرگ حضرت امام خمینی که چنین اقدامات را انجام داد و از خداوند توفیق میخواهیم که به همه مسلمان ها عنایت کنه تا این هفته وحدت را تبدیل به ماه و سال وحدت و وحدت همیشگی بسازن انشاءالله.
تحلیلی بود از سید اسحاق شجاعی. وزیر امور داخلی ایران با بیان اینکه برخی اغتشاشگران در خارج آموزش دیده بودند گفت به حساب برخی از اغتشاشگران مرتب پول واریز می‌شد. احمد وحیدی با اشاره به نقش رسانه‌های معاند در آشوب‌های اخیر تاکید کرد کسانی که به ایران ایراد می‌گرفتند که چرا از غزه و لبنان حمایت می‌کند امروز کارهای خود را با شبکه فارسی زبان وابسته به عربستان سعودی تطبیق می‌دهند. تحلیلی بشنوید از قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی.
در رابطه با اینکه ما طی روزهای اخیر در روای تحولات ایران شاهد بودیم و نوع رفتارها و حال واکنش‌هایی که در قبال اون از سوی برخی از کشورها صورت گرفت که دوستی قابل توجهی هست و حال اونچی که در ابتدا و حال مطرح میشد بود که محافل رسانه و سیاسی قبلی خیلی تلاش داشتن تا چنان عنوان بکنن که ما چه در ایران رو در یک خیزش و یک حرکت درونی هست. و حال جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید داره که مطالبه گری و بیان دیدگاه‌ها و حتی بیان اعتراضات به صورت مسالمتی حق هر شهروند ایرانی هست و همواره هم بر این مسئله تاکید داشته و تلاش نموده تا در کنار به حال پذیرش این حق مردم در حد توانش هم مطالبات اونها رو انجام بده که به حال عملکردی که در دو سال اخیر داشتیم، مطالباتی که به حال بخشای فرهنگی داشتن، بخشای کارگری داشتن و اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داد برای رفع نیازهای مطرح شده خودش بیانگر این هستش که جمهوری اسلامی ایران بر این حق اساسی مردم تاکید داره. اما اون چیزی که ما در تحولات اخیر به حال شاهد بودیم در کنار برخی مطالبه ها و برخی هیجاناتی که به حال ایجاد شد، نوع رفتارهای محافل رسانه‌ای و سیاسی قبلی هست و تلاشی هستش که به حال به سمت آشوب کشیده شدن این تحولات بوده و جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید داشته برای این است که به حال در کنار توجه به مطالبات مردم، پذیرنده هیچ کدوم از رفتارهای غیر سازنده و آشوبگرانه و فاشیستگرانه که مخل امنیت کشور باشه نخواهد بود. این مسئله به حال اهمیتش از این زمان هست که شاهد هستیم که همزمان با این وضعیت آشوب‌ها و اغتشاشات ما شاهد هر تحرکات مسلحانه و ضد امنیتی در برخی از مناطق شمس مناطق کردستان و حتی سیستان و بلوچستان بودیم که جریان های تجزیه طلب و ضد انقلاب تلاش کردن تا از این فضا برای رسیدن به اهداف خودشون. نکته قابل توجه این هستش که اون چیزی که ما از یه محافل غربی به ویژه رسانه هاشون و برخی از کشورها شاهد هستیم هستش که در لوای نام حمایت از مردم ایران رسما به دنبال حمایت از آشوب و اختشاش هستن، چون که اینو رسما شاهد هستیم. عملکردهایی که حال اتحادیه اروپا انجام داده، سیاست های تحریمی که با ادعای حمایت از مردم در حال وضع کردن و نوع مواضعه آمریکایی ها، این که به حال آمریکایی هایی که تا دیروز مدعی روی کرده و مذاکره بودن، اما ما شاهد هستیم که رسما عنوان میکنن که سیاست اونها دیگه نه روی کرده به مذاکره بلکه در حمایت از آشوب و اختشاش هستش. این مسئله میشه گفتش که با توجه به اینکه به حال اطلاعات و عملکردهایی که وزارت اطلاعات داشته مبنی بر انهدام گروه های تروریستی و اقدامی که به حال سپاه در چندین مرحله انجام داده و هدف قرار دادن مقر گروه های تروریستی در اقلیم کردستان عراق، اینها مجموعه اینها در کنار هم بیانگر یک اصل مهم هست و اون که کشورهای غربی با بهره گیری از مهره های جدایی طلب خود ضد انقلاب و منافقین تلاش دارند که فضای ناامنی رو به کشور تحمیل بکنن. اون چیزی که میشه گفت اساس و محور سیاست های کشورهای غربی شده در کنار استمرار همون سناریوی گذشته تغییر نظام، سرنگونی نظام، ایجاد فضای ناامنی و تجزیه ایران، میشه گفت نوعی رفتارهای تحریمی اقتصادی رو ما از طرف این کشورها شاهد هستیم که با فضای ایجاد آشوب و اختشاش تلاش میکنن تا از یک سو ایران رو گرفتار خود تحریمی اقتصادی بکنن با تعطیل شدن کسب و کارها و به حال جلوگیری از ورود سرمایه ها به ایران به دنبال یک خود تحریمی هستن. از طرف دیگه میشه همون سیاست های تحریمی گذشته خودشون رو که با وضع تحریم های جدید به بهانه حمایت از مردم صورت میگیره میتونیم که در دستور کار قرار دادن. اون چیزی که به حال وضع کشور هم باهاش تاکید کرده دقیقاً همین مسئله هستش، نوع رفتارها و اقداماتی که انجام میشه، رفتارهای مسلحانه، رفتارهای ضد امنیتی که انجام میشه برگرفته از عمل کرده ملت ایران نیست، بلکه میشه گفت برگرفته از همون سیاست قدیمی هستش که کشورهای غربی با آموزش برخی از افراد با وارد کردن جریان‌های تروریستی تلاش میکنن تا فضای ناامنی رو به ایران تحمیل بکنن. بازداشت برخی از اطفاء کشورهای غربی در ایران، اینها خودش بیانگر این هستش که رفتار غربی در کنار که در ظاهر ادعای حمایت از مردم و مذاکره مطرح کردن، در عمل همون سیاست های قدیمی خودشون رو برای ناامن کردن، چند پاره کردن و سوریه کردن ایران هستش که دارن ادامه میدن. و این هم به حال مسئله هستش که جمهوری اسلامی ایران همواره بر مقابله با اون تاکید داشت، چون که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با همتای فرانسوی برای این مسئله تاکید کرده که اجازه هیچ گونه اقدام خصمانه علیه امنیت ملی ایران رو نخواهیم داد و جمهوری اسلامی ایران پاسخ قاطعی رو به هر گونه از این مداخلات خواهد داشت.
جناب غفوری، با توجه به فرمایشات شما و اینکه آمریکا طرفی بود که به صورت یک جانبه از برجام خارج شد و این خروج از برجام خب در قبلش یک سری محرومیت ها و یک سری ممنوعیت ها داشت برای دولت جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران، و در این چند روزی هم که حالا یک سری اختشاشات در ایران شد، باز هم آمریکا و آقای بایدن و حتی طرف های غربی برجام صحبت از تحریم ها کردن و چند شخص و همچنین چند نهاد جمهوری اسلامی ایران رو که اینا خب رابطه مستقیمی با مردم داشتن رو اینها رو به هر حال ممنوع کردن و اینها رو تحریم کردن، که این تحریم رو باز برمیگرده به مردم ایران و مردم ایران متضرر میشن. این حرکتی که حالا آمریکا و طرفهای غربی برجام در این مدتی که حالا در ایران یک سری تحرکات میشه، چه پیامی رو داره برای اونایی که حمایت میکنن از اختشاشاتی که در ایران هست و اونایی که حالا خود رو به عنوان اپوزیسیون در نظر میگیرن؟
ببینید، اون چیزی که ما شاهد هستیم از رفتار آمریکایی این هستش که هر زمانی که جمهوری اسلامی ایران تونسته از اون چالش های اقتصادی تقریبا خارج بشه، بتونه اون گره هایی رو که بوده تقریبا باز بکنه، تلاش کردن تا با ایجاد فضای ناامنی، ایجاد نارضایتی مردمی و به آشوب کشیدن عرصه داخل ایران اون روند رو متوقف کنن. طی ماهای گذشته ما شاهد هستیم که حال دولت 13 هم تلاش بسیاری کرده تا در کنار برخی اصلاحات اقتصادی، ایجاد رونق در کارخانه ها و روند توی و در کنار یک دیپلماسی بسیار موفق و مؤثر در عرصه منطقه‌ای و جهانی برای احیای دیپلماسی عملگرایانه و نتیجه محوری که به حال بسیاری از ارتباطات ایران در سطح روابط دو جانبه با کشورهای منطقه، روابط چند جانبه در قالب شانگهای، اوراسیا، بریکس، اینها رو تونسته محقق بکنه. اینها دستاوردهایی هستش که میتونه اقتصاد ایران رو در یک وضعیت مطلوب برای آینده قرار بده و در عمل میشه گفت جمهوری اسلامی ایران در دولت 13 هم تونسته به خونسا سازی تحریم ها دست پیدا بکنه و این یعنی دست برتر ایران در مذاکرات و اثر شدن تحریم ها. غربی ها به حال به شدت ناراضی هستن از این وضعیتی که ایجاد شده، چون میدونن نتیجه اون این هستش که در روند مذاکرات چاره جز پذیرش حقوق ملت ایران ندارن. در این پرانه ما شاهد هستیم که به حال غربی ها باز هم همون سیاست گذشته رو در پیش گرفتن، یعنی با ایجاد فضای آشوب و ناامنی بر هم زدن امنیت ایران، بهره گرفتن از جریان های تروریستی جدایی طلب در مناطق مختلف ایران و تحریک افکار عمومی ایران، بازی کردن با احساسات جوانان ایران و کشوندن اونها به خیابون ها به دنبال این هستش که از یک طرف روند اقتصادی ایران رو دچار یک خود تحریمی بکنه. به هر حال وضعیت ناامنی نامطلوب ترین وضعیت برای مسائل اقتصادی هستش، در کنار به هر حال نمایش یک چهره سیاه عقب مانده بحران زده از ایران زمینه ساز جلوگیری از ورود سرمایه گذاران خارجی بوده، کشورهای اعضای شانگهای به ایران و اون روند مثبتی که در تعاملات اقتصادی هستش برای سرمایه گذاری در ایران رو پیگیری میکنن، حلقه تکمیلی اون اعمال تحریم هایی هستش که به صورت مستقیم علیه ایران دارن انجام میشن و نوعی به دنبال این هستن تا تحریم های قبلی رو با شدت بیشتری با ادعای حقوق بشری تمدید و تکرار بکنن و به نوعی در حال دور زدن تعهدات برجامی خودشون برای لغو تحریم ها هستن. با توجه به این شرایط اون چیزی که مسلم هستش به حال تمام جریان های سیاسی اونهایی که به حال به نوعی مدعی حمایت از مردم، مدعی حمایت از نظام و جمهوری اسلامی و بقای ایران هستن، در این مقوله میشه گفتش که شفاف سازی موضع های اونها در مقابله با اختشاش، محکوم کردن اختشاش و هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران مؤلفه هستش که به حال سنگ محکی خواهد بود برای رفتارهایی که این جریان ها خواهند داشت.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و محترم وقتتان بخیر باشه. انشاءالله افغانستان در هفته‌ای که گذشت این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه با مدت 15 دقیقه.
افغانستان
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. اذعان اتحادیه اروپا با فراموشی افغانستان، و 7 اکتبر سال روز حمله آمریکا به افغانستان. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اذعان کرد مسائل افغانستان از چشم جهان دور افتاده و دیگر در سرخط اخبار رسانه‌های جهان جایی ندارد. جوزف بورل در کنفرانس سالانه سفرای خارجی مقیم کشورهای اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه تابستان سال گذشته موضوع افغانستان در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار داشت تاکید کرد هرچند همکنون نیز مثل گذشته مشکلات در افغانستان پابرجاست اما هیچ کس در موردش چیزی نمی‌گوید. به گفته وی بحران‌های جدید در جهان ایجاد شده و در ظاهر امر این گونه به نظر می‌رسد که با ظهور بحران‌های جدید بحران‌های گذشته حل شده‌اند، در حالی که این طور نیست و بحران‌های گذشته همچون بحران افغانستان همچنان ادامه دارد. در ارتباط با سخنان بورل چند نکته قابل توجه و تأمل است. اولان که رسانه‌های غربی نبض تحولات جهانی را در دست دارند و متناسب با سیاست‌های غرب آنها را منعکس می‌کنند. بنابراین بعد از بحران اوکراین به نظر می‌رسد مصلحت غرب در فروکش کردن اخبار مربوط به افغانستان است. به همین دلیل رسانه‌های اصلی که منعکس کننده سیاست‌های غرب در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی هستند، برنامه‌ای برای انعکاس اخبار افغانستان ندارند. دومان که بعد از خروج خفتبار آمریکا از افغانستان آنچه بجای مانده و ایرانی بیش نیست و رسانه‌های بین‌المللی باید مشکلات و چالش‌های برجای مانده از دو دهه اشغال افغانستان را منعکس کنند که غرب به خصوص آمریکا آن را به مصلحت خود نمی‌دانند و اجازه پرداختن به مسائل افغانستان را به هیچ رسانه‌ای نمی‌دهند. بدون تردید مشکلات امروز افغانستان ناشی از مداخلات نظامی غرب از جمله اتحادیه اروپا است. مردم این کشور انتظار دارند مقامات اروپایی از جمله جوزف بورل با سفر به افغانستان نه تنها تحولات این کشور را به صدر اخبار جهانی بکشانند بلکه با درد و رنج مردم افغانستان آشنا شوند. با نزدیک شدن به فصل سرما، مقامات اروپایی پی در پی در مورد پیامدهای انسانی مشکلات مردم افغانستان هشدار می‌دهند. چنانچه این مقامات انتظار دارند سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی برای حل مشکلات و بحران‌های برجای مانده ناشی از دو دهه اشغال وارد افغانستان شوند، انتظاری دور از واقعیت تلقی می‌شود. زیرا غرب بایستی مسئولیت ویرانی‌های برجای مانده از اشغال افغانستان را بپذیرد و با تلاش برای حل آنها اخبار افغانستان را از جنبه مثبت آن در صدر خبرهای جهانی قرار دهند. هفتم اکتبر سال روز حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 یادآور جنایت آمریکایی‌ها و متحدان آن در افغانستان است. بر اساس آمارهای منتشر شده در دو دهه اشغال این کشور از سوی آمریکا 71,000 غیر نظامی افغان از سوی نظامیان آمریکایی کشته شدند که به نظر می‌رسد آمارها بسیار بیشتر از این عدد باشد. زیرا به دلیل سانسورهای خبری که از سوی محافل خبری غربی اعمال شده است، اطلاعات چندانی در مورد آمار و میزان دقیق جنایات نیروهای آمریکایی و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در افغانستان در دست نیست. با رغم اینکه آمریکا ادعا می‌کند به اشغال افغانستان پایان داده، اما همچنان با استفاده از حملات هوایی و موشکی با کشتار مردم افغانستان ادامه می‌دهد. در همین زمینه این هفته کارن دکر کاردار آمریکا برای افغانستان اعلام کرد بسیار بعید می‌داند کشورش بار دیگر در افغانستان مداخله نظامی کند. با این حال وی بر تعامل با طالبان و اعمال فشارهای حقوق بشری بر این گروه برای رعایت الزامات شناسایی بین‌المللی تاکید کرد. در این باره نظر محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان را پرسیدیم.
آمریکایی‌ها باید برنامه کلان منطقوی و استراتژی افغانستان را تر گفتند. هرگاه طالبا یا امارت اسلامی بیشتر در حوزه روابط بین خارجی خود شدیدن با روس‌ها روابط برقرار بکنند و چینایی‌ها وارد مدیریت کلان منطقوی او هم در افغانستان بشوند و جمهوری اسلامی هم همچنان نقش در مدیریت سیاسی افغانستان داشته باشد، آمریکا به شدت برای اخلال اوضاع مداخله خواهد کرد. این مداخله شاید به گونه ای مستقیم با یک هجوم نظامی مقدس گذشته نباشه، بلکه بتواند همیشه بهانه‌های مبارزه بر علیه توریسم مراکز در افغانستان بمبارد بکنه و همچنین امارت اسلامی قطعا اجازه نده تا مشروعیت بین ملی و منطقه‌ای پیدا بکنه. اما اگر برعکس طالب‌ها منعطف شدن به سوی آمریکا با خواستهایی که آمریکایی‌ها دارن، چه خواستهای استخباراتی و چه خواستهای اقتصادی و تجارتی آنها تمکین بکنن و روابط و مناسبات خود را قبل از چین و روسیه و جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر با آمریکایی‌ها تحکیم ببخشن و آمریکایی‌ها اجازه داشته باشند که در افغانستان یک سلسله حضور و اشراف امنیتی و استخباراتی خود پیدا بکنن، بدون شک آمریکایی‌ها با طالب‌ها نه تنها هیچ کاری نخواهد داشت، بلکه بیشتر کمک خواهد کرد و زمینه برای سمت شناختن از اونا را نیز بیشتر فراهم خواهد کرد.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته افغانستان در هفته که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری.
شبکه خبری CNN به نقل از دو مقام مطلع آمریکایی گزارش داده که هیئت عالی رتبه آمریکایی برای اولین بار پس از کشته شدن ایمن الظواهری با هیئت طالبان دیدار کردند. در این دیدار دیوید کوهن معاون CIA و توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با هیئت طالبان از جمله عبدالحق واسق رئیس اداره استخبارات طالبان روز شنبه این هفته در دوحه حضور داشتند. در این باره تحلیل بشنویم از محمد مختاری کارشناس مسائل سیاسی.
خب من فکر میکنم این ملاقات ها نه اولین هست و نه آخرین، بلکه مسبوق به سوابق هست. گاهی وقتا این ملاقات ها به صورت سری و ناپیدا و چراغ گل انجام میگیره، گاهی وقتا علنی میکنن که هر کدام اینها بر اساس یک سیاستی صورت میگیره. درست است در فضای عمومی این گونه وانمود میشه که آمریکایی ها هیچ گونه ارتباطی با طالب ها نداره، بلکه دشمن هستند و بالاخره با خفت و خاری از افغانستان خارج شدن. اما حقیقت امر اینه که همه اینها یک معامله و یک تبانی از سوی خود آمریکایی ها بود و این روندی که ایجاد شد، این تغییر ناگهانی که فراهم شد، تغییر نظام و حکومتی که به وجود آمد و به دنبال او ملاقات ها یا موضع‌گیری ها، همه اینها در ادامه همون نشست ها و مذاکرات چندین و چندین ساله طالبا با آمریکایی هاست که اونها چشماندازی طولانی را بین خودشان رد و بدل کردن، برنامه ریزی کردن و لذا اگر نشست های صورت میگیره کاملا یک چیز معمول، یک چیز طبیعی است. این گونه نیست که بگیم کار فوق العاده ای صورت گرفته، بلکه تمام برنامه‌هایی که صورت میگیره به باور بنده آمریکایی ها به نحوی یا مطلع هستند یا به صورت آمرانه بالاخره نقش ایفا میکنن. خب طبعا بحث عمده و اساسی در این روزها بحث به رسمیت شناخته شدنی طالب ها هست، امارت اسلامی طالب ها هست که تا کنون هیچ کشوری اقدام نکرده. طبعا اینا سعی میکنن با ارتباط با آمریکایی ها، از نفوذ آمریکایی ها و از تاثیرگذاری آمریکایی ها در این عرصه ها استفاده کنن، گونه وانمود کنه که بالاخره ما ارتباطات خودمان را داریم، کسانی که تاثیرپذیر هستن از آمریکایی ها تشویق بشن به اینکه در جهت رسمیت شناختن امارت طالبان اقدامی بکنن و در سیاست های خودشان تجدید نظری بکنن.
و رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی ایران پیشتر در گفتگویی در مورد آخرین وضعیت جذب سرمایه خارجی و بخشای اقتصادی در نیمه نخست سال 1401 اعلام کرد، در حال حاضر اتباعی کشور افغانستان در رتبه نخست ورود سرمایه به ایران قرار دارند. احمد اربابی رئیس انجمن فعالین اقتصادی افغانستان در ایران در مورد سرمایه گذاری افغانستانی ها در جمهوری اسلامی ایران میگوید:
انجمن فعالین اقتصادی افغانستان در تمام بخش ها سرمایه گذار داره، یعنی در بخش پتروشیمی، در بخش حمل و نقل، در بخش هتلداری، توریستی، جنگردی، در بخش کشاورزی، صنعت معدن، بازرگانی. در استان خراسان الحمدلله 60% سرمایه گذاری خارجی رو سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی کشور افغانستان دارن پیشش میدن و از آن خودشون کردن، که این باعث شده که بیشتر سرمایه گذارامون تشویق بیشتر بشن و انشاءالله بیاری خدا سرمایه گذاری بیشتر در استان خراسان رضوی انجام بشه. ما در استان خراسان رضوی حدود 1500 تا الى 1600 شرکت ثبت‌شده رسمی در استان خراسان که هم در قسمت سرمایه گذاری، هم در قسمت بازرگانی و هم در قسمت تمام زمینه ها حدود 1600 شرکت ثبت شده داریم. از زمانی که سرمایه گذاران افغانستانی به صورت انفرادی حرکت میکردن، خب مشکلات و موانی و چالش های سرراه اینا وجود داشت. الحمدلله از زمانی که انجمن سرمایه گذاران فعالین اقتصادی افغانستان به تبلیغی دو بشید و فعالیت کرده، تمام مسئولین محترم استان چی از بخش مرکز خدمات سرمایه گذاری، اداره محترم اتباع و امور خارجی، اداره محترم کار و امور اجتماعی، از بزرگ شما معاونت محترم استانداری، معاونت اقتصادی استانداری، همه عزیزان استقبال کردن و دارن به خوبی انجمن رو حمایت میکنن. جا داره که من از تمام مسئولین کشوری به خصوص مسئولین محترم استان خراسان رضوی تشکری داشته باشم که در تمام زمین ها الحمدلله ما یاری کردن و به مشکلات و موانع ما رسیدگی میشه و قول مساعدت های هم دادن که مسائل کوچیکی هم مشکلاتی هم که وجود داره انشاءالله بیاری خدا مرتفع بشه.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خب همراهان عزیز و ارجمند، با تبریک مجدد سال روز میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر رحمت و مهربانی و رحمت للعالمین، به شما عزیزان و همچنان میلاد با سعادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه کاوش باشید به مدت 15 دقیقه.
علم قدرت، من وجده او صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوبه برنامه کاوش. دوستان عزیز، امروز 17 ربیع الاول مصادف است با سالروز میلاد فرخنده پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین میلاد فرخنده حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. این مناسبت را خدمت شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم و دعوت میکنم که همراه ما باشید با برنامه این هفته کاوش. افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی با مصرف غلات تصفیه شده. مطالعه جدید جمعیت ایران نشان داده است که مصرف غلات تصفیه شده با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی زودرس و مصرف غلات کامل با کاهش خطر ابتلا به این عارضه ارتباط دارد. محققان در یکی از اولین مطالعات از این دست با بررسی رابطه میان انواع مختلف مصرف غلات و ابتلا به بیماری عروق کرونر زودرس در خاورمیانه پرداختند و دریافتند که مصرف زیاد غلات تصفیه شده با افزایش خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر در یک جمعیت ایرانی مرتبط است. این در حالی است که خوردن غلات کامل با کاهش خطر ابتلا به این عارضه مرتبط بود. به گفته محققان، مطالعات همگیرشناسی قبلی ارتباط بین انواع مختلف مصرف غلات با خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر را گزارش کرده بود و اکنون این مطالعه ارتباط میان مصرف غلات تصفیه شده و غلات کامل و خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر زودرس را در یک جمعیت ایرانی ارزیابی کرده است. بیماری عروق کرونر زودرس با باریک و سخت شدن عروق کرونر در مردان زیر 55 سال یا زنان زیر 65 سال می انجامد. این بیماری اغلب در آغاز بدون علامت است، اما ممکن است با درد قفسه سینه یا حمله قلبی همراه با باریک شدن پیشرونده یا پارگی پلاک های دیواری شریان منجر شود. عواملی که خطر ابتلا به این بیماری را افزایش می‌دهند شامل سیگار کشیدن، کلسترول بالا، فشار خون بالا و دیابت می‌شود. دکتر محمد امین خواجوی در مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان و پژوهشکده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نویسنده اصلی این مقاله می‌گوید این که چرا مردم غلات تصفیه شده بیشتری نسبت به غلات کامل مصرف می‌کنند عوامل زیادی دارد و این موارد بین افراد گوناگون متفاوت است، اما برخی از مهمترین عواملی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از اقتصاد و درآمد، شغل، تحصیلات، فرهنگ، سن و سایر عوامل مشابه. رژیمی که شامل مصرف مقدار زیادی غلات ناسالم و تصفیه شده باشد را می توان مشابه رژیم غذایی حاوی مقدار زیادی قند و روغن ناسالم در نظر گرفت. غلات کامل به غلاتی گفته می شود که حاوی دانه کامل غلات هستند، در حالی که دانه های تصفیه شده آسیاب می شوند و به آرد تبدیل می شوند تا ماندگاری بهتری داشته باشند. اما در این فرایند مواد مغذی مهمی از دست می رود. راهنمای انجمن قلب آمریکا در مورد پیشگیری اولیه از ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی توصیه می‌کند که افراد به مصرف سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات، غلات کامل و ماهی برای کاهش عوامل خطر ابتلا به بیماری قلبی بپردازند. پرواز ایمن هواپیماها در زمستان سرد بستگی و یخ نزدن بال آنها دارد. استفاده از مواد شیمیایی سنگین برای یخ زدایی نیاز به صرف هزینه و وقت زیادی دارد و به محیط زیست نیز آسیب می‌زند. اما هادی قاسمی، محقق ایرانی، ترکیبی را ابداع کرده که قدرت آن برای یخ زدایی 100 برابر محصولات مشابه است. این ترکیب با ایجاد ترک‌های مداوم و پیشرونده در یخ سطح بال آنها را ذوب می‌کند. نکته مهم این است که با اسپری کردن دقیق می‌توان روند ایجاد این شکستگی‌ها را کنترل و مدیریت کرد. ترکیبات متنوع این ماده با دقت درصد بندی و انتخاب شده تا سرعت ایجاد ترک‌ها نیز بالا باشد. لذا از چسبیدن یخ به سطح بال نیز با خوبی جلوگیری می شود. یک مزیت دیگر این ضد یخ دوام و ماندگاری بالای آن است که موجب می شود با مصرف مقدار کمی از آن یخ زدایی با موفقیت انجام شود. در آزمایش های انجام شده بر روی هواپیماهای بوئینگ در شرایط نامساعد جوی این ترکیب 100 برابر قدرتمندتر عمل کرده است. به گفته این محقق، مهمترین مزیت این ماده یخ‌زدا چسبندگی کم آن و در عین حال دوام و ماندگاری مناسب است. از این ماده می توان برای یخ زدایی از پرههای توربین های بادی نیز استفاده کرد تا روند تولید برق با آنها مختل نشود.